وآله الطاهرين. در بحث ثبوتی عرض کردیم که یک بحث در این است که این اراده در باب واجب مشروط آیا فعلی است قبل از تحقق شرط یا فعلی نیست، اون تفسیرات چهارگانه یا پنجگانه گذشت. یک بحث در این بحث ثبوتی موند که ما قبلا اشاره کردیم در ذیل تفسیر اول که تفسیر مرحوم شیخ بود، که اراده در واجب مشروط ارادش را برمیگردوند به شرط را قید مراد قرار میداد، مثل واجبات مطلقه که واجب قید دارد نه وجوب. در عالم اراده قید مراد شرط نه قید اراده. اونجا عرض کردیم مرحوم آقای خویی اصل این که اراده به معنای شوق فعلی است قبل از تحقق شرط و شرط قید مشتاق الیه و مراده ایره قبول کرد، ولی گفت این حکم نیست، حکم وجوب است و اعتبار است و اون اعتبار مشروط است. ما عرض کردیم این اشکال یک بحث مستقلی است، ما این بحث را تأخیر انداختیم تا آخر اون وجوه متعدده و تفسیرات متعدده ای که برای اراده در موارد واجب مشروط گفته شد، اون رو تفسیرات رو که تمام کردیم گفتیم اینجا حالا این رو بحث کنیم، جاش اینجاست. یعنی بحث از این که وجوب و اراده کدام یک حکم است که اونجا مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخ با اینکه موافقت کرد با تفسیر مرحوم شیخ نسبت به اراده به معنای شوق که شرط قید مراد باشه نه قید خود اراده، ولی گفت این حکم نیست، حکم وجوب است و وجوب چون مشروط است و قابل مشروط شدن است اون امر اعتباری، پس واجب مشروط داریم، قید قید واجب نیست قید وجوب. این منشأ یه بحث کلی تری در حقیقت این بحث، گرچه اینجا ایشون مطرح کرد ولی یه بحث کلی است فی نفسه بسیار هم مهمه، و اون بحث از اینکه حقیقت و قوام حکم و وجوب به چیست. حکمی که واجب الاطاعه است عقلا، موضوع حکم عقل به اطاعت، وجوب حرمت احکام مولا، قوام احکام شرعی و حکم شرعی قوامش به چه چیزه؟ آیا همون شوق و اراده‌ای که گفته شده اون حقیقت حکمه و روح حکمه، یا حکم قوامش به اعتباره تا اعتبار نکنه مولا اون فعلی را که بهش اراده داره یا شوق داره اعتبار نکنه، مثلا بر ذمه مکلف اون را قرار نده جعل نکنه، حکمی نیست. پس حکم قوامش به اعتبار. این بحث بحث مهمی است، در برگشتش در حقیقت این بحث به تشخیص و تحلیل قوام حکمه. مقصودمون از قوام حکم معنای کلمه حکم یا کلمه وجوب نیست، چون ما بحث لفظی نمیخوایم بکنیم. مقصود از این بحث اینه که آنچه که موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت، آنچه که منجز میشه بر مکلف، عقل میگه اگر انجام ندادی معصیت کردی استحقاق عقوبت داری، اون چیه؟ همون شوق و اراده مولاست که عبد اگه فهمید اراده داره مولا و شوق داره ولو جعل نکرده باشه وجوب را، اصلا ابراز هم نکرده باشه، چیزی هم نگفته باشه. عقل میگه واجب اطاعت کنی، اگر نکردی معصیت کردی، مولا میتونه چوبت بزنه. پس قوام حکم و همون شوق و اراده است، ولو ابراز هم نشده باشه، ولو جعل وجوب هم طبق او مولا اعتبار نکرده باشه. یا نه، میگیم اینجا عقل حکم نمیکنه به وجوب اطاعت. عقل وقتی حکم میکنه به وجوب اطاعت که مولا طبق اون اراده و اشتیاق خودش یک اعتباری هم بکنه، فعل را بر گرده مکلفش قرار بده، بر عهده مکلفش قرار بده، این امر انشائی اعتباری هم انجام بده، اون وقت میشه حکم، اون وقت میشه حکم به این معنا، یعنی موضوع وجوب اطاعت عقلی. حالا لفظاً بهش بگن حکم، بهش نگن حکم، بحث لفظی نمی کنه. قوام آنچه که موضوع حکم عقل به اطاعت، تنجز و اطاعت چیه؟ این یک بحثی است که هم اینجا این اثر رو داشت که خوندیم، منو آقای خویی به همین استناد کرد و رد کرد نتیجه گیری که میخواست مرحوم شیخ در واجب مشروط و اینکه شرط برمیگرده به قید به مراد، پس واجب مشروط نداریم در عالم اراده، در عالم انشاء که عالم اثبات، عالم ثبوت، در عالم اثبات هم که اشکال دیگری وارده، هیچی نه ثبوتن نه اثباتن، واجب مشروط نداریم. خودشون اشکال کرد و همین استناد کرد که قوام حکم، حقیقت حکم به شوق نیست، به این وجوبه، وجوب هم در اینجا مشروط، قابل مشروط شدنش هست، پس این اینجا ازششون استفاده کرد. بعد آثار دیگری مهمتر از اینم داره در بحث‌های آینده. اگر قوام حکم را به اراده و شوق فقط بگیریم، در مباحث اجتماع امر و نهی، مباحث ضد، مباحث مختلفی، در بحث وجوب و مقدمه و وجوب غیری، اگر حقیقت حکم را شوق و اراده بگیریم، اثر خواهد داشت، دایر مدار شوق و این شوق خواهیم شد. خیلی جاها این شوق ها مثلا اگر حقیقت حکم شوق باشه، مثلا در باب اجتماع امر نهی میگیم شوق به جامعه سرایت به فرد میکنه، دیگه فرد نمیشه مبغوض باشه، پس اجتماع امر نهی حرام محاله. اما اگر حقیقت و روح حکم رو شوق ندونیم، یه چیز دیگری بدونیم، اون ممکنه قابل جمع باشه با حرمت فرد، وجوب جامعه با حرمت فرد قابل جمع باشه در جایی که جامعه بدلی باشه، مثل صلات و غصب، هرچند حب سرایت کنه از جامعه به فرد، حب قوام حکم نیست، قوام حب اعتبار جامعه ممکنه بکنه، مشکلی نداره، چون چه بحث در بعد در بحث اجتماع امر خواهد آمد این بحث ها. یا در وجوب غیری و جاهای دیگه بحث تزاحم و ضد و ولذا این بحث دوم، یعنی این بحث ضمن بحث ثبوتی، بحث دوم در بحث ثبوتی بحث مهمی است فی نفسه و خوب اجمالا بحث بشه، جاهای مختلفی از این بحث میشه برداشت کرد و استفاده کرد. ظاهر تعبیرات کفایه و بعضی جاهای دیگر این که اراده تشریعی که همون شوق مؤکده، همون حکمه، روح حکم و حقیقت حکم همون اراده است، اراده تشریعی است، اونم به معنای شوق مؤکد، حب و شوق مؤکد. خب این رو برای آقای خویی اشکال کرد که شوق حکم نیست تا جعل وجوب نکنه، اون وجوب است که بر عهده مکلف نیاره این را، این چیزی رو که اشتیاق بهش داره، این وجوب هنوز این وجوب نیست، به معنای اینکه موضوع حکم عقل به اطاعت و تنجز نیست، که میشه این قول دوم در مقابل قول اول. قول دوم میاد حکم را قوامش را به همون امر اعتباری قرار میده، با اون گذاشتن فعل بر عهده و وضع اون فعل، اعتبار فعل بر ذمه مکلف. حالا این امر اعتباری صیغه ها و قالب های اعتباری مختلفی هم ممکنه داشته باشه، یکیش حالا اینه که ایشون میگه بر عهده مکلف بذاره، اینم یه قول دیگه میشه در باب حقیقت وجود در مقابل اون قول اول. ایشون در رد مطلب شیخ در اینجا یه نکات دیگر هم اضافه کرد، گفت شوق حکم نیست، وجوبه که موضوع حکم عقل به وجوب اطاعته و وجوب امر اعتباری است. یه تشکیقی هم داره اینجا میفرماد، برای اینکه این شما میگید اراده تشریعی، مقصودتون از اراده تشریعی چیه؟ اگر مقصود از اراده تشریعی شوق حکم نیست تا وجوب و بر عهده مکلف اعتبار نکنه اون فعل را، فعلی که مشتاق به او شده مولا، این وجوب اطاعت نداره، تنجز نداره، پس حکم نیست. اگر مقصودتون از اراده مقوله فعل نفسه، نه شوق صفت، مقوله صفت فعل اراده، مثلا اقدام در اراده تکوینی ازش تعبیر میکنن به اقدام، یا بعضی ها مثل مرحوم مرزا هجمت و نفس اسمشو گذاشته، که از مقوله فعل بعد از اینکه شوق پیدا میکنه، اشتیاق پیدا میکنه به شی، وقتی یه اقدامی هم میکنه، این رو بگید ازش اشون میگه، برای اینکه اگه مخصوصا از اراده تشریعی برای مولا یه چیزی ماورای شوقه و از مقوله فعل، مثل اراده تکوینی که فعل مریده، اراده کرده میره به طرف مثلا اون فعل، میخواد انجام بده خودش، حالا اینجا اراده تشریعی خورده به فعل مکلف، شما میفرماید این معنا نداره و معقول نیست، چون مولا فعل رو خودش که نمیخواد انجام بده، میخواد مکلفش این فعل رو انجام بده، و اراده که از مقوله فعله، حالا هجمت و نفس، اقدام، هرچی اسمش بذارید، اقدام عملی، اونی که از مقوله فعله به فعل خود انسان متعلق میشه، نه به فعل دیگری. محال انسان اراده کنه، اراده که از مقوله فعله به چیزی که فعل دیگری است، فعل من نیست. بنابراین اراده، اگر اراده مقصودتون این معناست، این معنا اصلا معقول نیست در باب تشریعیات. اگر مقصودتون شوق، بله، که مقوله صفت نفسانی است، مولا نگاه میکنه میبینه شوق داره به اینکه مکلفش حج انجام بده، نماز بخونه، حج علی تقدیر الاستطاعه انجام بده، شوق بله متعلق میشه به فعل دیگری هم، ولی اراده که از مقوله فعله نمیتونه متعلق بشه به فعل دیگری، فعل خود آدم متعلق بشه، به فعل خود مرید متعلق بشه. پس اراده تشریعیشون اصلا میگه به معنای حقیقی، به معنای فعل دروغه، غلطه. اراده تشریعی به معنای شوق بله درسته، شوق صفته، فعل نیست، صفت میخوره به صفت نفسانیست، میخوره به فعل دیگری، ولی این وجوب نیست. وجوب بالاخره اونجاییست که این آقای مشتاق، مولای مشتاق به فعل مکلف خودش، بعد جعل کنه این فعل را، بگذاره بر عهده مکلف، به مکلف بگه تو این کار را انجام بده و من اینو بر عهده تو گذاشتم، این امر اعتباری را انشاء کنه. وقتی اعتبار وجوب را کرد، اعتبار فعل را بر ذمه مکلفش کرد، اون وقت این میشه موضوع حکم عقل به اطاعت، این میشه وجوب و میشه منجز واجب الاطاعه، و مخالفتش میشه معصیت، استحقاق عقاب داره. این هم چون امر اعتباری است میشه مشروط باشه، چون گفتیم امر اعتباری بر طبق کیفیت اعتبارشه، میشه مطلق اعتبار بشه، میشه منوط و معلق بر یک شرطی اعتبار بشه، که این بحثش هم گذشت قبل، پس واجب مشروط داره. اعتبار یعنی فرض، چیزی که فرض میشه، چیزی که افتراض میشه در یک، یا مطلقا فرض میشه، یا ملاک اعتبار همون مصالحی است که هست، مصلحت هم که مشروطه. ملاک اعتبار اون مصلحتی است که هست، وقتی مصلحت هست در فعل اعتبار میکنه انجام فعل را بر عهده مکلف، وقتی مصلحت هست در ترک یا مفسده هست در فعل، اعتبار میکنه ترک را بر عهده مکلف، چون اگر اعتبار نکنه عقل حکم نمیکنه وجوب اطاعت، اگر اعتبار نکنه عقل میگه مجرد اینکه تو شوق داری، شوق من مولا شوق دارم، ولی هیچ این شوق را اعتبار نکردم، ابراز نکردم، بر ذمه مکلف نگذاشتم، اینجا نه طریقیت نیست، این اعتبار موضوعیت داره، ابراز اعتبار طریق به اعتباره، ولی اعتبار موضوعیت داره که اینه بر عهده مکلف قرار بده و ابرازش هم بکنه در حقیقت، چنانچه ایشون کلمه ابراز هم باز داره. بنابراین میگه این دخیل در حکم و موضوعیت داره در حکم، باستی این فعل را بخواهد از مکلف، یعنی همون مقوله فعله، ولی فعل اعتباری است یا منتزع از فعل اعتباری است، هر دو تعبیر ایشون داره. پس بنابراین تا این اعتبار نیاد، مجرد شوق داشتن مولا به شیئی، به یه فعلی از افعال، این وجوب نیست. اراده هم اگه مقصودتون مقوله فعل، اصلا معقول نیست اراده کسی در رابطه با افعال کسی دیگر، و اصلا درست نیست. پس بنابراین شوق به تنهایی که یقینا این وجوب نیست، وجوب اطاعت نداره، اون شوقی وجوب اطاعت داره که مولا اعتبار کنه او رو در ذمه مکلف قرار بده و این رو انشاء کنه، ابراز کنه این اعتبار خودش رو، اونجا میشه واجب الاطاعه، اونجا میشه منجز. پس قول دوم هم این قوله که آمدن امر اعتباری را قوام وجوب قرار دادن. قوام وجوب، قوام حکم، حکمی که موضوع تنجز عقلی است، متقفمه به این که این امر اعتباری باشه، که این امر اعتباری قابل مشروط شدن هم هست اینجا که اون بحث قبله. خب این هم یه مبنا، پس یه مبنا میاد اون شوق را، شوق مؤکد را روح حکم قرار میده و مثلا اظهار را، انشاء را کاشف از او قرار میده، طریق به او قرار میده که ظاهر صاحب کفایه اینه، شاید عبارات کفایه. مرحوم آقای خویی یا همچنین شیخ، مرحوم آقای خویی میگه این حکم نیست، بلکه حکم اون جنبه اعتباری است که بعد از این شوق مولا انجام میده، او قوام حکمه، او موضوع تنجز عقلا که بیاد این فعل را در ذمه مکلف قرار بده، ملزم کنه مکلف خودش به این فعل انجام بده. اگر این کار نکرد، هر چندم شوق شدید اکید داشته باشه، واجب الاطاعه نیست عقلا. یه قول سومی هم اینجا هست، این قول سوم ظاهر عبارتهای مرحوم عراقی است و ظاهر بعضی از عبارتهای شهید صدر هم همینه در بعضی جاها، در این مسئله اینجا اینجوریه که گرچه در بحث اجتماع امر و نهی ایشون این رو تنقیح بیشتری میکنه و در حقیقت یه قول چهارمی میشه او. این قول سوم اینه که گفته شده روح حکم همون شوق مؤکده که صفت عالم نفسه، ولی این صفت ابراز هم درش موضوعیت داره، یعنی شوق مؤکد اگر مولایی که این شوق را حاصل کرده اصلا این ابراز نکنه، نه به نحو اخبار، نه به نحو جعل و انشاء و اعتبار، بله این همونجور که آقای خویی گفت، این موضوع حکم عقل نیست به تنجز، اون شوقی که خود مولا بر نداره، بر نینگیزه بر این که بخواد اون رو از مکلف خودش، این واجب الاطاعه نیست عقلا، این درست. ولی اونجایی که میخواد و انشاء میکنه و اعتبار میکنه بر ذمه عقل، این اعتبارش دخالت نداره در حکم، این اعتبار یک قالبه، یک صیغه است، یک شکله. آنچه که قوام حکمه بعد از شوق اینه که این شوق را آقای مولا ابراز کنه، ابراز موضوعیت داره، یا به تعبیر دیگر تصدی به تحصیلش کنه، با ابرازش به مکلفش تا مکلف بفهمه که مولا متصدیه و طالب تحصیل اینه از طریق مکلف، نه از طریق خودش. و این معنای اراده تشریعی است که فعل اراده به فعل غیر، یعنی طلب تحصیل از غیر. اینجا ابراز موضوعیت پیدا میکنه، نه طریقیت، یعنی ابراز این شوق به مکلف خودش به غرض اینکه مکلف برود طرف این فعل و تحصیل کنه اون فعل را، اون غرض را، این ابراز محقق همون تصدیگری مولاست که مولا تصدیگری میکنه که اینو تحصیل کنه، طلب میکنه، که این طلب به معنای سعی دیگه در لغت، چه از خودش چه از دیگری، طلب تحصیل، سعی به تحصیل. این تا ابراز نکنه، این سعی از مولا حاصل نمیشه، به این ابراز حاصل میشه. ولی ابراز لزوما لازم نیست انشاءی باشه و اعتبار جعل اعتبار کنه، نه، خبرم بده از این کافیه. اگه خبر بده مولا، بگه من در نفسم شائقم که این فعل رو تو انجام بدی و من به تو گفتم که تا اینکه بری انجام بدی، هیچ اعتبارم نکنه، جعل الفعل فی ذمه العبد و اعتبار امر اعتباری هم نداشته باشه، انشاء نکنه، اخبار بده، اخبار کنه، ولی به غرض تحصیل. این هم موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت. موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت و تنجز اعم از اینکه تصدی مولا برای تحصیل مراد خودش از راه قالب اعتباری باشه یا قالب اخباری و غیر اعتباری باشه، اونم کافیه. قطعا عقد اینجوری مثل اوامر شخصی، در اوامر شخصی اعتبار نیست، در اوامر شخصی و خواستنهای شخصی پدری از پسر، مولایی از عبد خودش، غیر از قوانین کلی اعتبار نیست. اونجا اصلا عالم اعتبار نیست. چجوری اعتبار نمیکنه؟ ابراز میکنه که اینه میخوام، برو انجام بده، همون تصدی تحصیل هم واجبه برش بره انجام بده. بنابراین جعل و اعتبار، اعتبار الفعل فی ذمه العبد یا هر قالب اعتباری دیگر، اینها موضوعیت نداره. قوام حکم اینها نیست. قوام حکم همون تصدی و ابراز، چه به صیغه انشائی و اعتباری، چه به صیغه اخباری، اخبار از شوق، ولی اخباری که میگه برو پس تحصیلش کن به غرض تحصیل، که همون تصدی تحصیل، تصدی مولوی رو درست کن. این هم یک قول که شوق را اجازه بده، شوق را با تصدی تحصیل، با ابراز، این مجموع را، شوق مبرز را، شوقی را که متصدی شده شائقش که مولاست برای تحصیلش از عبد، چه به صیغه اعتباری این انشاء کرده باشه، چه به صیغه اخباری غیر اعتباری اخبار داده از این شوق تا بره او تحصیلش کنه، این کافیست برای وجوب اطاعت. عقلا درست هم از عقل کافیه. این دوتا با هم روح حکمه. پس روح حکم و حقیقت حکم و قوام حکم و همون شوق مؤکدی است که مبرز باشه، از شوق المؤکد المبرز، این در کلمات محقق عراقی هم آمده، شوق مؤکدی که ابراز کنه مولا این شوق مؤکد خودش را برای بندش به جهت تحصیل، چه به ابراز اخباری، چه به ابراز انشائی و اعتباری. و اعتبار یک وسیله است مثل اخبار، موضوعیت نداره انشاء و اعتبار. اینم یک قول، اخبار موضوعیت داره، تصدی داره، تصدی با اون اخبار شکل میگیره، با تصدی با اخبار جور میشه. اینم یک قول. قول چهارم چیزی بدید، قول چهارم میاد شوق رو هم از شرطیت میندازه، که این قولی است که مرحوم شهید صدر در بحث اجتماع امرانه اونجا متعرضش میشه و قبولش میشه. یعنی اونجا اختیار میکنه ایشون که روح حکم همون تصدی مولاست، بیش از این نیست. آنچه که موضوع حکم عقل به اطاعت، این که مولا تصدی کنه تحصیل فعلی را از مکلف خودش، که برای این حکم، این فعلی را که تصدی کرده در نفسش شوق داشته باشه به این، یا نه فقط غرض باشه، شوقی نباشه. میشه یه جایی مولا شوق به چیزی نداشته باشه ولی در این حال تصدی تحصیلش رو کنه از مکلف. کجا اینجوریه؟ چون اونجا در هم بحث اصل بحث اجتماع امر و نهی متعرض این میشه، هم در تنبیهاتش در بحث توسط عرض مقصوبه، به مناسبت اینکه انسان وارد عرض مقصوبه شده عمدن، حالا بعد خروجش آیا مأمور به، مأمور به نیست خروج، با اینکه مبغوض خروجش هم غصبه و به سوء اختیاره، نه به اتفاق، چون با اختیار خودش داخل شده، اونم مبغوضه. اونجا در اون دو بحث و بحثای دیگه اونجا شما متعرض میشه، میگه مولا ممکنه یه فعلی رو از مکلفش بخواد، اشتیاق به اون فعلم نداره، بلکه بغضم داره به اون فعل، مثل خروج متوسط عرض مقصوبه، کسی که به اختیار سوء اختیارش وارد در عرض مقصوبه شده، حالا باز خارجم بشه، مولا امر به خروجش هم میکنه، با اینکه مبغوض خود این خروج هم خروج غصبی است و اختیاری است، چون به سوء اختیاره، چوبم روش میخوره، ولی امر بهش هم میکنه، میگه زود خارج بشه، چون هرچی بمونه بیشتر میمونه، هم بهش میگه خارج شو، هم برای همین خروجش هم که امر بهش کرده چوبش هم میذاره. چرا؟ چون در جایی که مولا میبینه امرش دائره، امر مکلفش دائره بین احد المبغوزین، یا یکی از موارد دیگرش همینه، بین احد المبغوزینه که یکی از این دوتا مبغوز اشد از دیگری است و بالاخره مکلف تو یکی از این دوتا میفته. اینجا چی بهش میگه؟ امرش میکنه بیدیم میگه اون مبغوز اخف رو انجام بده، تو از مبغوز اشد رهایی پیدا کنی. امرش میکنه به اون مبغوز اخف رو انجام بده، مثل خروج، چون اگه مکس کنه بیشتر غصب کرده، خروج کمتر غصب کرده تا مکس. امر به خروج، اخراج، خروج میکنه و حرام میکنه برش مکسش رو در اونجا. اینجا احون المحزو احون المبغوزین و اخف المبغوزین مامور به قرار میگیره، با اینکه مبغوزه. این به این معنا نیست که مبغوز در اینجا این احون المبغوزین میشه محبوب، نه محبوب نمیشه. البته بعضی اونجا تعبیر کردن حب عقلی، اینجوری آوردن گفتن اینجا ما دو تا حب داریم، یه حب نفسی داریم، بله این هم این از مبغوزه، ولی جا میگیم دوران بین مبغوزه اینه دیگه، ولی یه حب عقلی داریم، اسمش گذاشتن حب عقلی. ایشون اونجا میگه حب عقلی معنی نداره، ما حب عقلی نداریم، حب عقلی همین امره، چیز دیگری نیست، همون مصلحت اندیشیه که میبینه اون اکثر اشد، این اخف اقل. خب حالا از اون چرا تو زیاده خودش میذاره، عقل هم اینجا حکم میکنه اون اخف را، اقل را، حالا که دائره بین این دوتا مبغوزه اقل هما را اختیار کنه، نه اکثر هما و اشد هما. پس بنابراین امر، حکم و وجوب، اونی که منجز عقلا، بیش از همون تصدی مولا برای خواستن یک فعلی از مکلفش چیز دیگری نیست، بیش از اون لازم. هر جا تصدی کرد، حالا منشأ تصدی اینه که این مشتاق الیه، محبوبه که غالبا اینجوریه، یا نه محبوب نیست، این احون المبغوزینه، بهش امر کرده تا از اون مبغوز اشد خلاص بشه این آقا، بازم هست، بازم اینجا امر شکل میگیره، مولا امرش میکنه مکلف خودش رو، این امر هم موضوع حکم عقل، وجوب اطاعته، اگر اطاعت نکرد این امر مولا رو معصیت کرده. اینم یک قول که طبق این قول دیگه دیگه شوق مؤکد قوام وجوب که موضوع حکم عقل به تنجز، یا حکمی که موضوع عقل به وجوب اطاعت و تنجز نیست، آنچه که قوامه همین تصدی مولوی است. این تصدی مولوی برای تحصیل فعل از مکلف خودش با انشاء میشه، با اعتبار میشه، با اخبار میشه، خبر میده که من این از تو میخوام انجام بدی. بنابراین اینم قول چهارم که این قول درسته، یعنی حتی شوق و مؤکد و حب و بغض هم که از مقوله صفات عالم نفسه، اینها هم قوام حکم نیست، گرچه غالبا در مأمور به ها این حب و شوق ممکنه باشه، ولی ممکنه یه جایی هم نباشه، ولی بازم اون امره باشه، اون وجوبه باشه، اونی که موضوع حکم عقل به وجوب اطاعته باشه، که اون چیه؟ این که مولا این رو تصدی کرده از مکلف خودش، خواسته این کار رو انجام بده، ولو چون که این کار احون المبغوزینه، اخف المبغوزینه و مکلف امرش داره بینید تو یکی از این دوتا رو انجام بده، این ازش میخواد. اینم میشه حکم عقل، اینم میشه وجوب، اینم میشه امر مولا، خواست مولا، گرچه شوق نفسانی نداره، به قول مرحوم هاشم که اونجا میگه شوق عقلی داره، که این شوق عقلی شوق نیست دیگه، صفت نفسانی نیست، شوق عقلی همین خواستنه، همین اینکه عقل حکم میکنه به اینکه احون المبغوزین مقابل اشد المبغوزین اختیار کنه، هم در اراده تکوینی انسان، هم در اراده تشریعی. در اراده تکوینی هم همینجوره، اینجا انسان اگه در بین دو محظور بگیره، کارش جوری باشه که یا باز توی محظور بیفته یا تو اون محظور بیفته، هر دو هم مبغوزن براش در اراده تکوینی، بازم اختیار میکنه اخف المحظورین رو، نه به اینکه شوق بهش پیدا میکنه میشه محبوب اون مبغوز، نه مبغوز هنوز مبغوزه، با انا لله و انا الیه راجعون انجامش میده، ولی در این حالی که با انا لله و انا الیه راجعون انجامش میده، عقل بهش میگه این کارو بکن، عقل خودش. حالا اون بحث دیگه، اونجا دیگه مقرب هم میشه که تو بحث چیز انشالله خواهد آمد. بنابراین چون اینو بهش میگن، عرض کردم بعضی از فلاسفه مثل مرحوم شیخ اسمش گفتن شوق عقلی، چون نتونستن اون شوق نفسی رو تصویر کنن گفتن یه شوق عقلی اینجا میاد. ولی خب این تعبیر شوق عقلی تعبیر تسمیه است فقط، و الا واقعش شوق نیست. شوق اون صفت نفسانی است که در اینجا نیست. اون صفت هر دو مبغوض داره، و صفات نفسانی به امور غیر مقدور هم میخورم چون قبلا گفتیم هر دو مبغوضن هنوز برای مولا، برای اون مرید، برای اون انسان، حالا چه مولا باشه در اراده تشریعی، چه عبد باشه در اراده تکوینی. ولی اراده اگر از مقوله فعل شد باز خارج شد از شوق. ما بحثمون در شوقه. اراده که مقصود اقدام است، اون حرف اون مسابقه با فعله. اوش. اما ابراز همون تصدیه، ابراز هم موضوعیت نداره ولی محقق تصدیه. چه ابراز اخباری باشه، چه ابراز انشائی و اعتباری باشه، ابراز محقق اون تصدیه. پس تصدی مولا و اینکه در مقام تحصیل این فعل از مکلف خودش، این را اگر کسی بخواد اسمش بذاره اراده تشریعی بذاره، لازم مشاهده فی الاصطلاحات، ما در تسمیه و اسم بحث نمی کنیم. این موضوع حکم عقله. آنچه که موضوع حکم عقل، پس به اطاعت، به وجوب اطاعت و به تنجز، که عقل میگه اگر مولات این تصدی را کرد، چه با جمله خبری، چه با جمله انشائی، چه اعتبار بکنه فعلا وضعته علی ذمه المکشه، نگه وضعته، چه بگه انشأت الوجوب، چه نگه انشأت الوجوب، اخبار بده از اینکه این کار. اینا همش مصداق اون تصدی مولاست برای تحصیل اون فعل از مکلف خودش، و این را عقل میگه واجب الاطاعت. هر وقت مولات خواست، به طوری که اگر فعل خودش بود میرفت طرفش، حالا چون فعل توست از تو میخواد تحصیلشه، ابراز کرده برای تو که تو بری تحصیلش کنی برای او، این وجوب اطاعت داره. چه مبادی این در نفس مولا صفت شوق باشه چه نباشه. اگر بشه جایی صفت شوق در نفس نباشه، بازم مولا تصدی کنه برای تحصیل جایی، بازم عقل میگه یجب اطاعتو، و این میشه. کجا میشه؟ همین مثالهایی که زدیم، احمن المبغوزین، اخف المبغوزین، اخف المحزورین، هم در اراده تکوینی این هست، هم در اراده تشکیل. پس بنابراین آنچه که موضوع قول چهارم این شد، آنچه که قوام حکمه به معنای موضوع حکم عقل به وجوب، به تنجز و لزوم اطاعت، لزوم اطاعت مولا، نه اون شوق درش قوامه به ما هو صفت النفسانیه، نه اعتبار درش ملاکه و لازمه به ما هو امرون اعتباری که قول دوم میگو، نه قول اول که شوق را، قول سوم شوق را لازم میدونست و روح حکم قرار میداد، نه بی شوق هم میشه حکم شکل میگیره. وجوب موضوع حکم عقل به اطاعت، وجوب مولوی شکل میگیره. نه شوق که در قول اول و سوم قوام قرار گرفت قوامه، نه اعتبار که در قول دوم، قول مرحوم آقای خویی و خیلی دیگران بود، قوامه. بدون اعتبار هم حکم شکل میگیره، بدون شوق را هم حکم شکل میگیره. آنچه که محقق و قوام حکم عقل به وجوب اطاعت و تنجز، همین تصدی مولاست. و ابراز مولا نه به ما هو ابرازون، به ما هو تصدن. برای اعتبار میشه یه نقض، اینکه اعتبار قوام میشه نقض دیگری هم کرد، بعضی این نقض کردن که مثلا کسی اگر به مولا کسی یه پولی داد که اعتبار کنه، نه برای اینکه فعل رو از مکلف بخواد، برای خود اعتبار، آیا واجب الاطاعت عقلا؟ نه. پس اعتبار هم که اونجا واجب الاطاعت میشه، در جایی است که از این اعتبار مولا بخواد تصدیگری کنه که عبد مکلفش و عبدش بره این فعل انجام بده براش. پس اون موضوع حکم عبد به وجوب اطاعت، تصدی مولاست، میشه با صیغه اعتبار باشه، قالب اعتباری باشه، میشه با قالب انشاء اخباری باشه، اصلا انشاء نباشه. بنابراین بله اخبار، بنابراین آنچه که از این اقوال درسته، قول چهارمه که آنچه که موضوع حکم عقله، نه قوامش به اعتباره که قول دوم بود، نه قوامش و روحش به شوقه که قول سوم و اول بود، بلکه آنچه که قوام حکم عقل به وجوب اطاعت و تنجز، همون تصدی مولا از برای تحصیل فعل از مکلف خودش، چه با جمله اخباری بده، چه برایش در مبادی صفت شوق نفسانی باشه، چه نباشه، بغض باشه، ولی چون احون المبغوزینه، چون اخف المبغوزینه، به هر جهتی حالا این شی مبغوز رو میخواد تصدی کنه که مکلفش انجام بده، این میشه وجوب، این میشه حکم عقل و اطاعت، موضوع حکم عقل و اطاعت و تنجز، چون مولا تصدی تحصیل رو کرده. بنابراین آنچه که قوام حکم همین امر قول چهارمه در حقیقت، این بحث تصدی مولاست. این تصدی هم ممکنه مطلق باشه، ممکنه مشروط باشه. اون بحث واجب مشروط هم دیگه اینجا روشن میشه. کسی که جعل میکنه علا تقدیر، در حقیقت تصدیش مشروط به اینکه اون شرط حاصل بشه. مولا از عبدش وقتی که شرط استطاعت حاصل کرد تصدی میکنه تحصیل حج را. عوضی که صبر کنه برای هر کسی که مستطیع شد یک تصدی خاصی بکنه، همه اینا رو جمع میکنه در یک قضیه کلیه حقیقیه، یک تصدی میکنه، ولی تصدی مشروط، یعنی یه ابراز واحد کلی میکنه که اگر شرط متحقق شد بر هر کدام از شما مکلفین من، در اون وقت من از شما میخوام تحصیل کنید اون فعل را، حج را. اون تصدی مشروط به تحقق اون شرط، هم واجب مشروط درست میشه وقتی روح حکم این شد، این واجب مشروط درست میشه. همون بحثایی که بعداً خواهد آمد در بحث اجتماع امر و نهی و امثال اونها و واجب غیری و بعضی از مباحث مربوط به واجب غیری و بحث تزاحم و ضد و اون حرفا، از این مبنا ما خیلی استفاده خواهیم کرد، چون هم قوام بودن اعتبار را از کار انداختیم که قول دوم بود، هم قوام بودن اراده به معنای شوق را که صفت مقوله صفت نفسانی بود، این را هم انداختیم از اعتبار، از دخیل بودن در قوام حکم که موضوع وجوب اطاعت عقلند و تنجز عقلند، و این آثاری داره برش. خیلی جاها که آقایون در بحثای ملازمات عقلی و اجتماع امر و نهی حرف و ادعای تعارض و امتناع کردن، چون فرض کردن که این قوام حکمه، قوام وجوب به شوقه، این شوق با بغض جمع نمیشه، حالا که جمع نشد پس میشه تعارض، میشه امتناع، اجتماع امر و نهی میشه تعارض، که اگر این شغل رو انداختیم خیلی جاها این تعارض برداشته میشه، این امتناع از بین میره، چنانچه بعد مفصلا ما به این مبنا استناد خواهیم کرد و خیلی از اون مشکلاتی که به عنوان امتناع و تعارض و آثار امتناع بحث شده در استلزامات عقلی اونها رو خواهیم حل کرد. و صلی الله علی محمد و آله.